مبحث زرتشت. زرتشت کیست و زندگی او؟
لا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم انی اسألک بحق روح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفة عین ابدا ان تعجل فرج ولیک المهدی سلام الله علیه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه و المحامین آنه و المستشهدین بین یدی ان شاء الله. انشاءالله که خدا طاعات و عبادات ما را در ماه رمضان به احسن وجه مورد قبول پیشگاه و درگاه مقدسش قرار داده باشد و توفیق ادامه اون حالات روحی و روانی و روحانی ماه رمضان را در همه ماه‌ها به ما عنایت بفرماید انشاءالله. از این هفته قرار ما بحثی رو در طی 8 جلسه آغاز بکنیم و اون بحث زردشتیگری و بحث‌های تحقیقی درباره زردشت پیغمبر است. قبل از پرداختن به بحث درباره زردشت، ما ذکر مقدماتی رو حتما لازم می‌دانیم. برادران ارجمند و خواهران به این مقدمات عنایت داشته باشن تا با بیان این مقدمات وارد اصل مطلب بشویم. اما مقدمات چیست؟ مقدمه اول اینه، در آیین مقدس ما، یعنی آیین مقدس اسلام و مذهب حقی شیعه جعفری اثناعشری، این مطلب را بزرگان ما از ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین و قبل از اونها و در رأس اونها خود قرآن کریم به ما تعلیم و آموزش داده که صرف دانستن و عالم بودن درباره مطالب اسلامی و شیعی شما را کفایت نمی کند. یک فرد مسلمان شیعه باید نسبت به ادیان و مذاهب دیگر و حتی مسالک و فرقه های دیگر نیز اطلاعات لازم را داشته باشد، و این از دو باب است، یعنی داشتن اطلاعات درباره ادیان و مذاهب دیگر و فرقه ها و نهل از دو باب است. یک باب آن است که ما نسبت به انسان های دیگر نیز مسئولیم، یعنی این چنین نیست که اگر خود ما راه یافته هستیم که هستیم به همین میزان به همین مقدار اکتفا کنیم. باید به عنوان فرد مسلمان این مسئولیت رو بر دوش خیشتن ببینیم که دست انسانهای درمانده گمراه رو هم بگیریم و آنان را به سوی این شاهراه حقیقت و این صراط مستقیم الهی دعوت کنیم، و آن امکان پذیر نخواهد بود مگر آن که نسبت به اعتقادات دیگران نیز ما اطلاعات شایسته و بایسته را داشته باشیم. علت دوم این است که خود ما در مسیر برخوردهایی که با افراد غیر مسلمان پیدا می‌کنیم نلغزیم و نغلطیم، یعنی شما در این تردید نداشته باشید. اگر از 100 نفر آدمی که احتمالاً از دامن اسلام بریدند و به دیگران پناهنده شدند، اگر شما سوال کنید علت و انگیزه را، در این شما کمترین تردید نکنید که 90 نفر بلکه 95 نفر از اینها میگویند که ما نه درباره اسلام اطلاعات می‌داشتیم و نه درباره آینی که بهش گرایش پیدا کردیم. اینو خود بنده بهش زیاد برخورد کردم. افرادی از دامن این دین میبرن میرن سراغ دیگران، وقتی میشینی باشون حرف میزنی نه این دین رو حالشونه و نه از اون دیگران سرشون در میرود بیرون. برای اینکه بس به هر حال نغلطیم، خودمون نلغزیم، اول آن است که دست دیگران را بگیریم این سوی بیاوریم، و دیگر اینکه خودمون نغلطیم و نلغزیم. خب در این بررسی ها چه اموری نیازمندیم که داشته باشیم و مراعاتش بکنیم؟ شکی نیست این مطلب قابل اثبات در همه جا است. الان در دنیا یک کتاب پیدا میشه، فقط یک کتاب پیدا میشود، بلکه بهتر بگیم که این کتاب رو آنانی که بهش معتقدن و مدعیان میتوانند به اثبات برسانند این ادعا را که تنها کتاب خدا هم این کتابه، اونم قرآن مقدسه. هیچ کتاب دیگری پیدا میشه معطلتون هم نکنم، این کارا با کردیم البته، که مریدان و معتقدان به آن بتوانند به ضرس قاطع و همچین قدرت هرچه تمامتر بگن که اینم کتاب آسمانی، محال چنین چیزی، محال محال. خب این کتابی که برای انسان فرستاده شده به عنوان آخرین راهنما، به عنوان آخرین دستگیری کننده انسان ها، این کتاب راه و روش زندگی رو ترسیم میکنه، تصویر میکنه برای ما و در برابر چشمانمون قرار میدهد. اون وقت در این حالی که خودش رو بر حق میداند بلکه حق مطلق میداند، در این حال آیین‌های دیگر را هم نیز به مبارزه دعوت کرده و این نشان دهنده قدرت این آیینه. یعنی دینی که از برخورد با دیگران اندیشه داره و پرهیز داره، این در حقانیتش باید تردید کرد. او دینی که میگه من دین حقم، میگه من با همه کس میتونم بنشینم و سخن بگویم، با رعایت حرمت و احترام نسبت به اعتقادات دیگران. هیچگاه هم به خودم اجازه نمیدم، چون حقم، که نسبت به اعتقادات انسانهای دیگری که معتقدات دیگری را پذیرفتن، من هرگز به خودم اجازه نمیدم به اون معتقدات اعانت بکنم. سخن من سخن منطقی میشه، با هم گفتگو میکنیم. این حرف رو این دین میزنه، یعنی تنها این دینه که این حرف رو میزنه. ادیان دست خورده که الان هستن که نمونش مسیحیت تحریف شده به تمام معناست، اینا هیچگاه برای سخن گفتن هیچگاه اعلام آمادگی نمی کنن. جهت قضیه روشنه، چون چیزی برای گفتگو ندارند، یعنی چیز قابل دفاعی ندارند که در یک محکمه قابل ارائه باشه و در پیشگاه آخرت انسانی قابل قبول باشه. زردوشیگریش همینجوره، برقی نمی کنه. از بس چی خواهید خودتون دانست که قضیه در مورد زردوش هم همینجور هست. ما اعتقادمون بر این است که حقانیت این آینه اینجا روشن میشه که خودش رو همواره آماده میبیند برای گفتگو و کنکاش و مناظره و بحث منطقی با ارباب ادیان و بزرگان ما و پیشوایان ما. از جمله شاخصترین اونها وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آله و طیب و ثنا. اون نه تنها این مطلب رو اعلام کرد، بلکه منصه ظهور رسوندش. دانشمندان مختلف در معارضش نشستن و بعد هم حضرت به اونا گفتگو کردن. این نشانه حقانیت این مکتبه و امام رضا تنها بود، اونا همشون بودن با هم دیگه. اون نقصه ای که از این مناظرات ما از حضرت علی موسی رضا میگیریم اینه: امام یک درسی رو به همه ما آموخته که این درس رو حتما فرا بگیرید و در زندگی دینی خودتون به این درس عمل بکنید. شما که خود من عمل کردم و او در چیه؟ و رو به هر فرقهی که بخوای به گفتگو بنشینی از کتابهای مورد اعتقادش برش استدلال بکن. فلا برای زردشتی از قرآن استدلال بکن، او قرآن قبول نداره که. طبیعی خواهد بود که سخن تو را نخواهد پذیرفت. همه برای زردشتی چه بکن؟ بگو اوستایی که تو بهش معتقدی در باره او من با تو سخن میگم و از او بس استشهاد خواهم کرد و از او استدلال برات میکنم. دیگه نمیتونه بگه قبول ندارم اوستارا. یکیش مسیحی باره بگو همین هفته اتباع برای خود ما افتاد، رفتیم در این بحث با مسیحی ها، اون من با انجیل میخوام با تو حرف بزنم، اصلا با قرآن کار ندارم که. او قرآن تو را قبول نداره، اما ناچاره در برابر انجیل سر تسلیمت از این ورود بیاره. بنابراین مقدمه دوم این شد که ما با هر گروهی، با هر فرقهی، با هر نوع اعتقادی که سخن میگیم تلاشمون بر این است که از منابع اسلامی استفاده نمی کنیم مگر در جای خاصی، اونجایی که قرار ما نظر مقدس اسلام را درباره زردشت و زردشتیان بدانیم. خب اونجا لا محاله باید این کار رو بکنیم، ناگزیریم. ولی در بحث و کنکاش و بررسی و نقد آیین حضرت زردشت ما هرگز به مطالب اسلامی تفوه نخواهیم کرد، یعنی یک دونه مدرک اسلامی ذکر نمی کنیم، هر چرا بگویم از خود اونا خواهیم گفت. نکته سومی که الان لازم عنوان مقدمه مطلب خدمتتون عرض بکنیم که حتما بهش دقت بشید، البته من مطمئنم که در اینجا مطلب همین جور هست، این جوانایی که نشستن اینا رو فقط یاد نمیگیرن، به صرف یاد گرفتن. ما در این آیین یاد نمیگیریم که یاد گرفته باشه، میشیم انبون معلومات، به چه درد بخوره تازه؟ شما این یاد گرفته هاتون رو و آموخته هاتون رو باید به کارش بزنید. یعنی تک تک این حرفایی که ما یاد میگیریم برای اون مسئولیت میاره. ممکن حتی یک جمله از یک کتاب در جهت نجات یک آدم به کار بره. بنابراین همراه با فراگیری و آموزش بحث کاربرد قضیه هم مطرحه. الان در مملکت ما اوضاع به گونه ایست که با این که آیین رسمی ما اسلام است و تشیع، اما تمام فرقه ها مشغول فعالیت هستند بدون استثناء. خیلی از فرقه هایی که حتی جرأت نمی کردن بگوین ما غیر مسلمانیم، الان دارن فعالیت میکنن و تبلیغ میکنن. او مشکل نیست، شاید همون قضیه باعث بشه ما بیشتر ساخته بشیم. شهید بزرگوار و مطهری که رحمت خدا بر رضوان و خدا بر او باد یه جمله خیلی زیبایی میگه، ما از اینجا خیلی حال بحشت هم نکنیم که دیگران دارن فعالیت میکنن، خب بکنن. اون جمله که ایشون در اون نظام حقوق زنش میگه جمله فوق العاده قابل ملاحظه ایست. او میگوید بگذارید به اسلام حمله کنن، بگذارید علیه ما فعالیت بکنن، باشه چه مشکلی داره؟ اگر این آیین آیین حق خدا، جواب همه رو میده. اگر آیین حق خدا نیست بذار دنبال کار خودش بره، مردم برن سرای دیگه انتخاب کنن. ولی او میگه، میگه این آیین نشان داده که از هر جا که مورد حمله قرار گرفته از همونجا سربلندر بیرون آمده. این قدرت این آیین رو میرسونه. در این مملکت زردشتی‌ها مشغول هستن، یه وقتی میگفتن تبلیغ نمیکنن، حالا دارن تبلیغ هم میکنن. این نه فقط در بین خود در آتش کده و در موبد و موبد موبدان اصلا یزد و تهران و کرمان، نه برای دگرها و دیگرانی غیر از زردشتیان هم اینا تبلیغات رو دارن انجام میدهن و باز از نظر بنده هیچ عیب نداره. این باعث بشه ما یه خود بیشتر تکون بخوریم، به خودمون بیاییم و در باره آنچه باید بهش معتقد باشیم یک مقدار اطلاعات بیشتری پیدا کنیم. این مقدمات از اون باب گفته شد که راه سخن ما هموار بشه که اصلا در چه مسیری بخوایم حرکت بکنیم و چه شوری بخوایم بگیم. خب این جلسه اول نوشتن و تو اون دو سومیشو برش کن، اون خود نوشتن اون زیاد کرد. زردشت کیست و ابهامات فراوان در باب زندگی او. این نکته بسیار باز حاضر اهمیته. شما با اعتقادات اسلامی ما کارتون نباشه، اسلام بحثی در مورد زردشت داره که خدمتتون خواهیم عرض کرد، اون رو فعلا باش کار نداریم. الان یه چیزی براتون بگم، زمین اول بسم الله، شما یک نفر زردشتی پیدا کنید که بتونه وجود زردشت رو براتون اثبات بکنه. اگه چنین کسی پیدا کردید سلام ها رو بهش برسونید، ما کلا زردشتی میشیم. یه نفر زردشتی پیدا بشه بگه من میدونم زردشت دقیقاً یک شخصیت خاص بوده، تولدش کی بوده، کجا به دنیا آمده، کجا از دنیا رفته. این بحث اوله که آیا اساساً یک فرد زردشتی میتواند در دنیا، این که عرض میکنم چون باشون نشستم و آتشکده ها رفتم با موبدان صحبت کردم، نه اینکه حالا دارم برای شما حرفا رو میزنم، یه نفر پیدا بشه در دنیا بتونه وجود شخصیتی به نام زردشت رو هم از اینکه پیغمبر خدا باشد با یا نباشد برای شما اثبات بکنه، چنین کسی پیدا نمیشود، محاله. این سخن رو از برای چی گفتم؟ این قضیه رو 5-6 تا من مدرک اینجا دارم الان با خودم، از شدم همش رو هم از همین بزرگواران گرفتم من، یعنی از کتاب فروشی فرابهر، آدرس بدم خدمتتون، کتاب فروشی فرابهر، خیابون فلسطین، پایین تر از خیابان انقلاب، بین انقلاب و بین جمهوری، یک کتاب فروشی است اونجا، کتاب فروشی مال زردشتی هست به نام فرابهر، البته صحیح ترش فرابهر که میگن فروهر به فارسی، فرابهر به این صحیحش. اونجا این کتاب ها رو گرفتیم، یه سری کتاب های دیگر هم هست که از کتاب خونه ها گرفتیم که حالا بعد در برد اون کتاب ها بعد بحث خواهیم کرد. این کتاب هایی که الان دست من هست همه رو من از همونجا گرفتم و صحت این کتاب ها از طریق این کتاب فروشی یعنی فرابهر تایید شده است، تمامش از اونجا گرفتم براتون. یک یک این منابع رو میخونیم براتون. این کتاب اسمش از پارسیان اهل کتابند، تحقیق مختصری در آیین زردشت، و در این کتاب صفحه 24 در باره زردشت و تولد زردشت سخن میگه. معزاله تمام نویسندگان درجه اول او را شخص تاریخی دانسته و تقریبا تمام مبرخین متفقند که تولد او قریب 1000 سال پیش از مسیح واقع شده است. این هر البته محل تأمله، هیچ مبرخین با هم اتفاق نظر ندارند که تاریخ تولد زردشت پیغمبر 1000 سال قبل از میلاد مسیح باشه. دکتر هاگ میگوید به هیچ وجه نباید تاریخ ولادت زردشت را کمتر از 1000 سال پیش از مسیح دانست، بلکه به دلایل بسیار میتوان خیلی بیشتر از آن تصور نمود. ببینید بالاش اینه که همه مبرخین متفقن که تولد زردشت پیغمبر 1000 سال قبل از حضرت عیسی مسیح. دو خط پایین ترش دکتر هاگ میگوید به هیچ وجه نباید تاریخ ولادت زردشت را کمتر از 1000 سال پیش از مسیح دانست، بلکه به دلایل بسیار میتوان خیلی بیشتر از آن تصور نمود. اگر همشون متفقن 1000 سال قبل از مسیح بوده، پس به دلایل بسیار چرا باید معتقد بود خیلی بیشتر از این بوده؟ یا جمله بالا غلطه، جمله پایین غلطه؟ این دو جمله با هم متناقضن. او مؤلف معروف زردشتنامه از روی استناد به اقوال نویسندگان یونانی و یهود و استشهاد از کتیبه‌های خطوط میخی ثابت نموده که این پیغمبر اقلن 1300 سال پیش از مسیح در حیات بوده. پس 1000 سال که متفق بودن با هم دیگه درست نیست، حد اقل بشینه، یعنی بیش از این هم میتونیم ما زمان رو به عقب‌تر ببریم برای تولد زردشت پیغمبر. به نظر گولدنر احتمال کلی این است که ولادت این پیغمبر 14 قرن پیش مسیح بوده است. خب پس هیچ اتفاق نظری نیست. او بالا گفت همه متفقن، یه حرف همینجوری گفتری رو ایشون خلاصه پرانده است بیرون، هیچ همچه اتفاق نظری وجود نداره. یه کتابش به نام گاتها. خب کتاب اوستا 5 قسمت داره، با در زنده باشیم برای جلسه بعدمون این بحث رو دنبال میکنیم که اوستای زردشت 5 قسمت داره. گاتها یکی از قسمت‌های 5 گانه اوستای زردشته. حالا اینا واقعا مال زردشت هست، مال زردشتی بعضی جای دیگه خواهد شد البته. این کتابی که برگردان به فارسی عوان از زبان اوستایی ترجمه شده، موبد فیروز آذرگوش است، میشون موبد اصلا دیگه، ترجمه ایشونه گاتها. اینجا من میخوانی ها کنید هم تمثال مبارک حضرت زردشت علیه السلام. خب حالا صفحه 2 این کتاب این حرفا رو در مورد این پیغمبر میخونی. به همین علت راجع به پیامبر ایران تا به حال عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است که از بین آنها راجع به 3 نظر بحث خواهیم کرد. پس این میگه درباره زردشت نظرات متعددی است، حداقل 3 تا نظر وجود داره. نظریه اول تاریخ سنتی است که زمان زرتشت را 300 سال قبل از حمله اسکندر به ایران و یا حدود قرن 6 میلادی دانسته. اولا که به نظران اشتباه شده باشه اینجا، چون حمله اسکندر به ایران قبل از میلاد مسیح علیه السلام بوده، در حالی که این میگه قرن 6 میلادی غلطیست. ولی این نظریه امروز به کلی مربوط شناخته شده. خب نظریه دوم گفته های مورخین یونان است که زمان زرتشت را حدود 6000 سال، خوب دقت کنید، 6000 سال قبل از میلاد کرده. او در اون کتاب در پارسر علی کتاب من گفت چی؟ گفت زردوش 1000 سال قبل از مسیح متولد شده. اینجا رفت یک دفعه ها به 6000 سال، حدود 6000 سال قبل از میلاد ذکر کردن. این نظریه نیز به علت فقدان مدارک مستند و کافی طرفداران زیادی ندارد. خب نظریه سوم عقیده اوستاشناسان و دانشمندانی است که زمان اشو زرتشت را، اشو به زبان اوستایی یعنی پاک، کلمه اشو به زبان اوستایی پاک. البته این دفعه که با تواصل با یکی از موبدان بزرگی را، بلکه موبد موبدانشون آقای اوشیدری میگفتش که اشو در فارسی به اصطلاح اوستایی کلمه حضرت در معادل عربی قرار گرفته. یعنی شما اشو بگید، بگید حضرت زردشت، بگید خیلی مشکل پیدا نمیشه. برحال اونها زمان زردشت را 1000 تا 1750 سال قبل از میلاد دانستند. حالا آیا این نظر قطعی است یا نه؟ 1000 سال قبل از میلاد مسیح یا 1750 سال قبل از میلاد مسیح مطلب مسجل مسلمیست؟ بازم اینجوری نیست. چطور؟ در بین اوستاشناسان تنها نظریه پروفسور میلز که کمال اهمیت را دارد برای اطلاع خوانندگان در زیر نقل می نماید. خب 3 نظر رو گفت، 2 نظر رو رد کرد، نظر سوم چی شد؟ این نظریست که زردوش 1000 سال تا برین چه خود عقبتر 1750 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام این تاریخ تولدش بوده. برای این که نمونه ای رو بیان کرده باشه رفته سراغ یه آقای برای پروفسور میلز که اوستاشناسه، به اون نظریه استشهاد میکنه که بگوید زردوش تولدش 1000 سال یا 1750 سال حد اکثر قبل از میلاد مسیح بوده. حالا به عبارات اون پروفسور میلز دقت کنید. سالها پیش تصور میکردم زمان پیامبر ایران نباید بیش از 1500 سال قبل از میلاد باشد. 1000 سال بس منتبی شد جدا عدلا 1500 سال. ولی بعدها در اثر مطالعه زیاد متوجه شدم که هر چقدر زمان زردشت را از 1500 سال قبل از میلاد هم عقبتر ببریم منطقی تر خواهد بود. پس 1000 سال باتش رو بخون، برو 1500، بازم 1500 ده، برو بازم عقبتر. زیرا هرگاه زبان گاتای همین کتاب قبل از پرستش مهر بدانی مهر پرستی یک آیین است که قبل از آمدن زردوش بوده. خب می توانیم این کتاب آسمانی را کهن‌ترین مجموعه خطی بدانیم، یعنی اوستار که به ما رسیده است، ولی با توجه به کلیه حقایق مخصوصا تاریخ گذشته ایران و تغییراتی که در زبان آریایی به چشم می‌خورد و عدم وجود مهر در گاتاها که در اوستای متأخر و ریگ ودا مشترک بوده و به تفسیر از آنها بحث شده، نشان می‌دهد که سالیان بسیار بسیار درازی طول کشیده است تا کیشی که خالی از هر گونه موهوم و خرافات و تعصب و آلودگی بود تنزل کرده به صورتی درآید که در مهرپرستی و آیین‌هوم رواج داشت. به طور مسلم و بدون تردید ایزدان مشتری که در یشتا یش یکی از قسمت اوستاست ذکر شدن بسیار کهن میباشند و اگر زمان گاتاها را قبل از پرستش ایزدان مذکور بدانیم، چون در متن سروتا هیچ ذکری از آنها نشده است، پس تاریخی برای قدمت گاتاها نمیتوان تعیین کرد. گاتاها یکی از نسبتهای چیه؟ اوستاست. اوستا کتاب کیه؟ کتاب زردشته. خب اوستای کتاب زردشت که مهمترین نسبتش گاتاها است، برای نگارش این قسمت از کتاب اوستا ما هیچ تاریخی مشخص نمیتوانیم بکنیم. خب پس کی شد که حالا بگیم قطعا یقینا متفق القولن مورخان که ولادت زردشت پیغمبر 1000 سال یا 1500 سال قبل از میلاد مسیح بوده؟ میگه اصلا نگارش گاتا هیچ برمیست که اتفاق داده باشه. درست شد. با توجه به نظریه پروفسور راسپیس و پروفسور میز و تلفیق این دو عقیده با هم میتوان گفت زمان اشوزردشت و گاتاها در حدود 3000 تا 3500 سال قبل از میلاد بوده. نظر سوم قبول کرد که چقدر باشه؟ 1000 سال. 1500 سال رفت به نظر پروفسور میز، گفت 3500 سال قبل از میلاد مسیح. خب این هم که حل نشد. پس کتاب نام خداشناسی زرتشتی است از باستانی ترین زمان تا کنون، نوشته مانک جینو شیروانچی دهالا، دستور بزرگ پارسیان پاکستان، یعنی موبد بزرگ در پاکستان و در میان زردشتیان اونجا، برگردار به فارسی دستور رستم شهزادی، این از موبدان بزرگ به سرا زردشتی ایران. در صفحه 15 این کتاب این عبارت رو میخونیم اگر میخواییم بنویسیم: گرچه تاریخ پیدایش این پیامبر بزرگ ایرانی نیز به درستی بر ما معلوم نیست. خب چی شد؟ عقیده اغلب دانشمندان آن را تقریبا 1000 سال پیش از میلاد مسیح میدونم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ دلیل نداریم. اگر بگوییم در میان قسمت‌های پنجگانه اوستا گاتاها یا گاتاها مستندترین نوشته است که منسوب به زردشته، او پروفسور میلز و راسپیس و دیگران گفتند که اصلا زمان نگارش گاتاها هیچ معلوم نیست. اگر زمان نگارش گاتاها معلوم نباشه، زمان تولد زردشت هم به هیچ وجه به نرگوزی روشن نیست. اینم یک بیان دیگر. کتاب دیگریست به نام پیام زرتشت که گمان میکنم شخصی بوده به نام علی اکبر جعفری، حالا یا زردشت شناس یا خدای نخواسته زردشتی شده، برای این نام مسلمونیست، ولی چاپ کتاب در کتاب فروشی فراوهر به هر حال این کتاب را. در این کتاب پیام زردوش باز میخونیم در صفحه 18 نوشته زمان زرتشت. زمان زرتشت را نویسندگان و دانش پژوهان از 600 سال پیش از میلاد مسیح رفیق کار راحت کرده. 600 سال قبل از میلاد مسیح تا 6000 سال پیش از افلاطون گفتن دیگه. به به چقدر کوچایی شد دیگه قربون چیز کم. 600 سال قبل از میلاد مسیح برو تا 6000 سال قبل از افلاطون که خود افلاطون سالا قبل از میلاد مسیح بوده. یک فاصله زمانی اینجوری پیدا میشه. بسیار خوب. و از اینان هر یکی برای خود دلیلی آورده. به تازه یکی از نویسندگان دانش پژوه پارسیان هندی میگوید که از روی ستاره شناسی و اختر شماری این دفعه قشنگ درش کرده زرتشت 7129 سال پیش از مسیح به دنیا آمده. یک آله مبهمی بر روی چهره او از کردم. اینجا بحث اسلامی نیست دا. یعنی ما از دیدگاه منابع اسلامی سخن نمیگیم. از نظر ما بحث دیگریست. ولی این زرتشتی ها دارن اصحاب نظر میکنن درباره وجود یک پیغمبر ایرانی که از آذربایجان همونجا ادعای عام کرده. آذربایجان غربی هم از البته امورمیه دریاچه چیشه سداستان اینجوری برا بدا خواهی براتون از کنین رو. ولی در تاریخ ولادت این پیغمبر ایرانی با این همه تبلیغاتی که براش میشه که پیغمبر یک تاپرستی بود که واقعا هم بود البته منتها بعد آیه میشه خرابش کردن. اما درباره تاریخ ولادت اون این مقدار مبهمات وجود میدارد. البته فقط درباره زرتشت هم نیست، درباره عیسی مسیح هم یه همچین مشکلاتی وجود داره. ما در بحث مسیحیت اگر نگفته باشیم براتون بگیم درباره اصل وجود عیسی مسیح هم بسیاری از بزرگان تردید کردن درباره اصل وجودش. اون که حالا جلوتر هم بوده، اون 2000 خورده سال بوده. این چه رفتی 7000 خورده سال پیش؟ آیا واقعا هم چه کسی بوده یا نه بعدها دیگرانی؟ حالا من از جهت اعتقاد زردشتیگری دارم میگم و یا نه بعدها دیگرانی آمدن چی کردن؟ آمدن یه سری حرفا زدن بسترش به این بزرگوار. یعنی چنین بزرگواری اصلا در خارج وجود نداشته است از نظر منابع زردشتی. بازه رفت یادمون نرو من دارم چی عرض میکنم. از نظر منابع زردشتی چنین کسی اصلا وجود داشته. کمان که درباره کلمه زرتشت هم این بحث ما داری باره بعد من تو خواهیم از کرد. پس اینجا چه شد تا 7129 سال پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده و تا 7052 سال پیش از مسیح زنده بوده. خب اینم به اصطلاح یه مطلب دیگری. بریم سراغ این کتاب. باز نوبت اردشیر آذربش است. مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. ببینید این چی میگه. باز اینجا بحثی دارم در صفحه 16 تیترش اینه زمان پیدایش اشو زرتشت. خوب دقت کنید این رو باز این نویسنده بزرگ و این به اصطلاح نوبت بزرگ زرتشتیان اخیره. در آغاز این گفتار باید اعتراف نماییم که ما هنوز به تاریخ درست ظهور زرتشت دسترسی نداریم. راحت کردم این کارو که نگی چی دیگه حالا تو بگه ما اصلا دانشو نمیدونیم و نمیتوانیم به طور قطع بگوییم این پیامبر باستانی در چه قرنی ادعای پیغمبری نمود است. مشخصه وقتی ولادتش روشن نباشه ادعای پیغمبریش هم منوش سالی بوده قدام نیست دیگه. زیرا اقوال نویسندگانی که از دوره باستان تا به حال در این باره قلم فرسایی نمودند و سنوات داده شده از سوی آنها برای ظهور اشو زرتشت به قدری مختلف است و با هم چندان فاصله دارند که سازش میان آنها به هیچ روی امکان پذیر نیست. اصلا نمیشه جمعش کرد. خودش هم متعرض این وضعیه میشه. بعض از مبرخین تاریخ پیدایش او را در حدود سده ششم یا هفتم پیش از میلاد می‌دانند، 600 سال یا 700 سال قبل از میلاد مسیح، در حالی که نویسندگان دیگر ظهور او را تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح به عقب می‌برند. باز گم شد. خب اما این کتاب اوستاست، البته همه اوستا نیست این کتاب، این یک منتخب و برگزیده ای از اوستا. اوستا از این خیلی قطور داره. اوستا 5 قسمت داره که یک قسمتش که من به طور مجزا دارم به نام یشتا، این کتاب در حد همین کتابه، در حالی که 4 برابر او هم ما از اوستا مطلب داریم که بعد براتون عرض خواهیم کرد. یه برگزیده ایست از اوستا. یه آدمیست، حالا نامش از من نپرسید چون به شدت ایشون در داخل خونش مخفیه و خودشو آفتابی هم نمی کنه، کمتر هم با کسی ملاقات میکنه چون ظاهرا ایشون مسلمان بوده ولی تو دلتون بخواد خرابکاری کرده و همین جهت هم خودشو خیلی قایم میکنه و خلاصه خیلی به دیگران روی نشان نمیدهد. ولی من از زردشتیان پرسیدم آیا به این کتاب شما معتقدید؟ این کتاب رو قبول میگفتم بله ما قبول داریم، اتفاقا گمان میکنم بله قطعا انتشارات فراوه رو اینو چاپش کرده باشیم. خب نکاتی که به اصطلاح در این کتاب اومده با دیگر کتاب هم دیگه فرقی نمیکنه، در باره زردشت تاریخ تولدش همین قضایا هست و من اینجا از ذهنم نره فراموش نکنم. از یک نفر دیگه هم باید نام ببریم که برگردن زردشتی ها خیلی حق داره. او مسلمان بود، البته مسلمان زاده بود، البته به نام پور داوود. شاید این آدم 30 سال در مورد زردشت و زردشتیگری مطالعه کرد. در ایران هم نبود، ایشون در آلبان به نظرم بود، تحقیقاتش اونجا بود. بسیار از عرب ها و از اسلام بدش می آمد و این رو در کتاب‌های مختلفش بیان کرده، ابراز کرده و گفته. و یک کتابی هم از به نام گاتها، این گاتها مال یک مترجم دیگری است. یک گاتها هم آقای پور داوود داره که الان آزاد چاپش کردن، مقابل دانشگاه می‌فروشنش. در کتاب گاتها ایشون این عبارت رو در مقدمات میگه. از کدام پور داوود در حد یک پیغمبر برای زردشتی قیمت داره. از هر زردشتیشو با سوال کنیم حقی که پور داوود به گردنشون داره کمتر موبدی از موبدان زردشتی صاحبی همچین حقی است. در مقدمه این کتاب ضمن این که اعتراف میکند که ما تاریخ تولد دقیق زردشت رو نمیدونیم، این اعتراف رو میکنه، بعد علت رو هم بیانش میکنه. علت چیه حالا؟ سبب نامعلوم بودن سیرت حضرت زردشت. برای آنکه خوانندگان این نامه را فوراً از انتظار بیرون آوریم، باید در سرمقاله اقرار کنیم که تحقیقاً نمی‌دانیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و کی بود. این همه نویسندگان. چرا؟ برای آن که زرتشت یا زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان بلند آن نمیرسد، از مرز تاریخ اون طرف در رفته. دیگه 5000 و 6000 اربا نیست، برو باز عقب‌تر. دگر آن که مرز و بوم پیامبر ایران گزند و آسیب بسیار دید، در مدت 80 سال در زیر تسلط اسکندر و سلوکیدها، جانشینان یونانی وی که به خصوصه در ترویج تمدن خود میکوشیدند، لابد در این مدت بسیاری از کتب مذهبی و کلیه آثار ملی را از دست رفت به خاطر تسلط اسکندر و سلوکیدها. اشکانیان در خصوص رسوم و آداب و آثار ایرانی بی‌غیر بودند ولی افسوس چون ساسانیان آمدن زردشت رو مجدد چه کردن؟ زندش کردن. ولی افسوس که ذخیره 400 ساله ساسانیان به یک باره از دست رفت. چرا؟ آنچه ایران داشت چه معنوی چه مادی دست برد عرب و فدای تعصب اون کردی. لذا آدم اینجا میفهمه که این شبهه‌ای که در اذهان انداختن که عرب به ایران آمد و بعد هم تمام آثار ما رو عمر و واژگون کرد از کجا نشأت میگیره؟ از این جهاست. و علامه بزرگوار، شهیر بزرگوار مطهری در کتاب خدمات متقابلش که حتما جوون در این کتاب بگیرن و بخوانن، خدمات متقابل اسلام و ایران رو بگیرید و بخوانید، متتبعانه محققانه بررسی مدققانه این بزرگوار کرده به خیلی از این اشکالات. او پاسخ گفته، او گفته محال است که عرب این کار رو انجام داده باشه. اینو به اسناد تاریخی فراوان ثابتش میکنه. و یک کتاب دیگری که با بعد هم درباره این کتاب سخن با شما قایم گفت، نویسندش هم مسلمان نیست، یک فرد مسیحی است به نام کریستنسن، ایران در زمان زرتشتیان. این کتاب رو مگه پیدا کردید؟ آقای رشید یاسینی هم ترجمه‌اش کرده. این کتاب اگه پیدا کردید اونجا براتون خیلی خوب ذکر میکنه که اصلا خود ایرانیان در زمان ساسانیان اولا از شدت ظلم و جور و ستم و بیداد ساسانیان به جان آمده بودن. خود ایرانی ها بودن که دروازه های ایران را بر روی افرادی که اونها را نجات بدهند باز کردن، از شدت ظلم و ستمی که موبدان زرتشت بر اونها میکردن و دستگاه فاسد حکومت ساسانی میکرد بر اونها. مردمان ایران منتظر یک منجی بودن، اگر هم اسلام نمیامد هر کس دیگری میامد اون رو با آغوش باز استقبال میکردن تا از شر موبدان زرتشتی راحت بشن. بعد این نویسنده دانشمند در همین کتاب خیلی از حرفا رو میزنه، میگه این تهمتی که به مسلمان ها میزنن که آمدن به ایران ریختند و تمام آثار ملی و مذهبی ما رو همه رو غارت کردند و برند و خراب کردند، این تهمتی بیشتر نیست. خود زردشتیان در زمان ساسانیان و اواخر عمر ساسانیان به خاطر خرافاتی که داره کریستنسن میگه، خرافاتی که در کتاب‌های زرتشتیان بود برای آن که به دست دیگران نیفته خودشون نابود کردن از این کتاب رو. حالا پور داوود با تحقیقات عمیق و دقیق و عمیق خودش به اینجا رسیده که عربا ریختن به ایران آنچه ایران داشت چه معنوی و چه مادی. اولا معنوی ایران چه داشتش؟ داستان دوگانه پرستی زرتشتی رو بخوای بگی او چه معنویتی بود؟ اهورامزدا و اهرمن رو میخوای بگی اون چه معنویتی بود؟ گذاشتن مردها در میان دخمه ها و سگدید میت و شاش گاو و همین حرفا، اینا چه معنویتی بود برای زرتشتی؟ آخه اومدن در این مملکت اینا قشون آمد و حالا ما همه کارهاشون هم نمیخوایم تایید کنیم، ولی یک آیین پاک به این ملت داد. ملک الشعرا یه دو بیتی میگه، البته این دو بیت تأملی هست ولی به هر حال دو بیتی زیباییه. میگه گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. درسته زدن حالا عرب بردن اگر مرده باشن، ولی در مقابل به ما چی داد؟ یه دین توحیدی داد، یه دین یکتاپرستی رو ما داد. اگرچه جانشینان پیغمبر زدم ستم و ظلم فراوان کرده، اما ما از خاندان پاک پیغمبر معرفت رو یاد گرفتیم. از درسته ایرانی ها دلدادی اون حرفا بودن. برحال این میگه چه معنوی و چه مادی دست برد عرب و فدای تعصب او گردید. دین و زبان و خط و آداب ایران رنگ روی دیگر گره و یا به کلی ناموسی. و این دروغه و این دروغه. چند صد سال پس از این فاجعه اردوی مغول و تتار و چنگیز و تا تیمور مانند سید بنیانکن از ایران گذشت و آنچه را که عرب نتوانست پایمان کند غرقه سیل فنا گردید. مجموعه حرفا برخلا همین که ما نمیتونیم در بای زندگی زردشت به تاریخ قطعی محقق مسلم دست پیدا بکنیم. خب نکته دیگره که اینجا وجود داره چیه؟ اصلا از نظر فرد زردشتی این کلمه زرتشت که مرکب از دو تا جزءه زرت و اشترا، این دو جزء زرت و اشترا شده زرتشت یا زردشت. آیا این کلمه مرکب یک اسم علمه برای فرد خاصیه یا یک اسم عامه؟ شما اگر یک زردشتی پیدا کردید که بتونه پاسخ همین سوالم بده، چون زرد یعنی همون زرد زرد خودمون، اشترا یا اشترا یعنی همون شطور، این دو تا رو با هم کمباین بکنید جمعش بکنید چه میشود؟ میشود دارنده شطور زرد. حالا آیا زردوش به معنا دارنده شطور زرد واقعا اسم یک شخصیت خاصی است که در تاریخ خاصی به دنیا آمده و بعدم مدت 70 چند سال زندگانی کرد و بعدم مرده به کشتنش، یا آنکه نه هر کسی در ایران باستان شطور زردی می داشت به نام زرتشت معروف بوده؟ خود یک پازله، یک معماست و یک سواله و پاسخم نداره. اینا که عرض بکنم باز دارم تکرار میکنم، اینا رو از نظر زردشتی هم دارم میگم و در آیین ما بحث شون دیگری است که بعد مطرحش براتون خواهیم کرد. این هم مطلب دیگر. خب به فرض این که این بزرگوار موجود بوده، با تاریخ تولدش هم کار نداریم، کی بوده هم کار نداریم، اما اون چه که به هر حال حدسایی که زدن این حضرات محققین مبرخین، به هر حال زادگاه این پیغمبر ایرانی حدود آذربایجان غربی خود ما بوده. خب این در خانواده به دنیا میاد، در همین کتاب میخونیم و کتاب های دیگه هم هست، پدری داشته به نام پوروشسب. پوروشسب اسم پدر زرتشت اگر می بوده همچه کسی البته به فرض، و پوروشسب معناش دارنده اسب پیره. خب مادرش نامش دوغدو بوده، دوغدو یعنی شیردوش، کلمه دختر ما هم از همین کلمه دوغدو گرفته شده. خب سه پسر داشته، ایسد وسترا، اورباتت نارا، هورچیترا یا هورچیترا، هورچیترا، اینا به اصطلاح سه تا پسرش، این شش تا بچه داشته. سه دختر داشته، دختر کوچکش به نام پوروچیستا، دختر وسط به نام فرین و دختر بزرگ به نام و دختر کوچک به نام تیریتی. این سه تا هم دخترش بودن. خب پس سه پسر سه دختر، باباشم او و مادرشم پوروش از باباشه و دغدو هم به مادرشه. اصلا تاریخ هم بالی مهم نیست که بوده. این بزرگ میشه و به زراعت مشغول میشه. در این کتاب ابستا در مقدمه که زندگی زردوش رو بحث میکنه اینا رو میگه: چون به 20 سالگی رسید نیازمند تفکر در تنهایی و انزوا شد، برام بود تا بیاندیشد و در یابد. خانوانش بران شدن تا اندر زشتهند و بازش دارن که به کشت و کار رو پردازن. اما ناگهان جنگی سخت در گرفت، شوربختی های حاصل از جنگ دوباره به تأمل و اندیشهش واداشت. کم کم احساس میکرد که چیزی درونش در نمو و بالیدن است، برای کار و رسالتی بزرگتر پدید آمده است. مدت 10 سال به تفکر و اندیشه پرداخت، جز خوراکی اندک نمیخورد، کمتر میخوابید و بیشتر میاندیشید. درباره زندگی، رنج، خیر و شر، راه درست زیستن، خداوند جهان و هستی، گردش و چرخش کائنات، جهان پسین و سرنوشت آدمیان، حکومت و شهریاری، دولت و مردم، عبادت و کار و کوشش، روزها و شبها میاندیشید تا سرانجام ناگهان به حقیقت اصلی آگاهی یافت. او چه بود اون حقیقت اصلی؟ اهورا مزدا را در خود داخت، نور دانش و بینش به دلش پرتو افکند. خب این مقدمه و به اصطلاح آغاز پیامبری اوست. بعد این پیامبر ایرانی میاد مردم رو دعوت میکنه، از جمله کسانی که دعوت میکنه جاماس به اصطلاح پادشاه بزرگیست که میشناسی دورا، او هم به آیین خودش دعوت میکنه، او هم با وزیر خردمندش مشورت میکنه و تعالیم زرتوش را مطابق فطرت انسانی میابد، به اون میگرود و شروع میکنه به تبلیغ زرتوش دیگری به هر حال. و زرتوش به این ترتیب چه میشه؟ آیینش پراکنده و پخش میشود، آیین به سرعت پراکنده میشود و انتشار میابد. اما تیره ها و طوایفی از آریاها دین مزدایی زرتشتی را نمیپذیرند، بلکه برادران خود زانی سرزنش میکنند که از آیین قومی و قدیم روی گرداندند. به موجب روایات سنتی و رساله در پهلوی به نام یادگار زنیران و همچنین حماسه فردوسی، این اختلاف موجب جنگ های طولانی میشود. ادهی قبولش میکنند، ادهی قبولش نمیکنند، که هرچند سرانجام شاه بیشتاز پیروز می شود، اما آریایی های زرتشتی صدمات و زیان های فراوانی تحمل می کنند و زرتشتی در گیرودار همین جنگ ها به ضرب شمشیر یکی از دشمنان به نام تور براتروش کشته و تومار زندگی پربارش در 77 سالگی به پایان می رسد. این خلاصه زندگی زرتشت و بحث تولد او و بحث پدر و مادر او و اینکه آیا این کلمه یک کلمه علم است یا نامی است برای بسیاری از انسانهایی که اون زمان بودند. انشاءالله این قسمت رو تمام میکنیم که مختصری استراحت میکنیم و بعد منتظر میشیم سوالاتی مطرح بشود و به میزان وقتمون که انشاءالله نیم ساعت هفت داریم خواهد بود پاسخ سؤال رو خواهیم داد. به صلوات بفرستید.
آمین.